فهرست منابع.
حکم مرگ استاد تابستان 1994 صادر شد. با نگاهی به گذشته، موری مدت‌ها قبل از این تاریخ متوجه شده بود که واقعه بدی در شرف وقوع است. از همان روزی که رقص را کنار گذاشت به این موضوع پی برد. موری، استاد سابق من، همواره در حال رقص بود. نوع موسیقی برایش فرقی نمی کرد. راکن رول، بیگ بند، بلوز، عاشق همهشان بود. عادت داشت چشمانش را ببندد و با لبخندی شادی بخش احساساتش را هماهنگ با ضرب آهنگ موسیقی به حرکت درآورد. این عملش همیشه نمای زیبایی نداشت. او دیگر نگران شریکی برای رقص نبود، با خودش می‌رقصید. کلیسای میدان هاروارد پاتوق هر چهارشنبه شب موری بود. برای شرکت در مراسمی به نام رقص دل بخواه. آنجا پر از نورهای چشمک زن و باندهای قوی موسیقی بود. موری با بلوز سفیدی آستین کوتاه، شلوار گرم کنی سیاه و حوله‌ای دور گردن بی هیچ هدف معینی بین کلی دانشجو آهسته قدم می زد. هر موسیقی که پخش می شد همانی بود که موری می خواست با آن برقصد. از رقص لیندی گرفته تا رقص جیمی هندریکس. او می چرخید و می چرخاند. موری مثل رهبر ارکستری که در اثر مصرف داروهای مخدر آمفیتامین از خود بی خود شده، انقدر در دستانش حرکات مواج ایجاد می کرد که قطرات عرق به طرف کمرش سرازیر می شد. هیچ کدام از افراد حاضر در سالن نمی دانستن که موری، استاد با تجربه دانشگاه، دکتری سرشناس در رشته جامعه شناسی و نویسنده کتب متعدد تحسین برانگیز است. آنها فقط تصور می کردند موری پیرمردی کم عقل است. شبی از شبها نوار تانگو یاورد و درخواست کرد که از باند پخشش کنند. بعد در حالی که مثل عاشقهای پرشور و حرارت دوران روم باستان با چالاکی هرچه تمامتر عقب و جلو می رفت، کف سالن را قرخ کرد. وقتی رقصش تمام شد، همه برایش کف زدند. می شد که تا ابد در آن لحظه باقی بماند. اما دیگر رقص برایش ممنوع شده بود. در 60 سالگی مبتلا به تنگی نفس پیشرفته شد، طوری که نفسش به سختی بالا می آمد. یک روز که کنار رودخانه چارلز قدم می زند، ناگهان باد سرد شدیدی می وزد و راه تنفسیش را مسدود می کند. بعد از انتقال سریعش به بیمارستان، به او آدرنالین تزریق می کنند. چند سال بعد در راه رفتن مشکل پیدا می کند. یک بار در جشن تولد یکی از دوستان که بدون علت مشخصی روی زمین می افتد و بار دیگر در سالن تئاتر که از پله ها پایین می افتد. جمعیتی نه چندان زیاد حیرت زده دارش حلقه می زنند. شخصی فریاد می زند دور و برش را خلوت کنید، بگذارید هوا بهش برسد. در آن بره از زمان 70 سال داشت. بنابراین زمزمه های از پیریست مردم به گوش رسید. آنها به موری کمک کردند تا روی پاهایش بایستد. اما او که همیشه قبل از همه ما از احوال درونیش آگاه بود، یقین داشت که مشکل جای دیگری است. مشکلی ورای از پیری بودن. همواره خسته و کسل بود. موقع خواب مشکل داشت. رؤیای مرگ می دید. موری دکتر رفتن را شروع کرد. بارها و بارها. آزمایش خون داد، آزمایش ادرار، آزمایش روده از طریق مقعد و سرانجام وقتی هیچ علامتی برای تشخیص بیماری به دست نیامد، یکی از پزشکان دستور آزمایش نسوج داد. بنابراین از ساق پایش تکه برداری کردند و جواب آزمایش احتمال مشکلی در سیستم عصبی. از این رو دوباره آزمایش داد. برای انجام یکی از آزمایش ها باید روی صندلی مخصوصی می نشست. چیزی شبیه صندلی الکتریکی. تا پزشکان با عبور دادن جریان سریع برق از بدنش واکنش های عصبیش را بسنجند. پزشک معالج ماری بعد از بررسی دقیق نتیجه آزمایش ها گفت: این مسئله نیاز به بررسی بیشتری دارد. باید یک بار دیگر آزمایش بدهید. ماری سوال کرد: چرا؟ موضوع چیست؟ مطمئن نیستیم. سرعت واکنشیتان کند شده. سرعت واکنشیش کند شده؟ یعنی چه؟ عاقبت روزی شرجی در اوت 1994 ماری و همسرش شارلوت به مطب پزشک متخصصی رفتند. پزشک ازشان خواهش کرد قبل از آگاهی از موضوع بنشینند. ماری مبتلا به بیماری ALS شده بود. تسلب بافت‌های بدن از نوع ثانوی آن. بیماری لوگریک، مرضی کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده. ماری پرسید: چگونه به آن مبتلا شده ام؟ هیچ کس نمی دانست. آیا این از آن نوع بیماری های به تدریج کشنده است؟ بله. پس من دارم می میرم. دکتر پاسخ داد: بله، همینطور است. خیلی متاسفم. پزشک تقریبا 2 ساعت با صبر و حوصله به تمام سوالات ماری و شارلوت پاسخ داد. به هنگامی که آن 2 قصد ترک مطب را داشتند، اطلاعاتی در مورد ALS در قالب دفترچه راهنمایی کوچک به آنها داد. مثل این بود که حساب بانکی باز کرده باشند. بیرون مطب خورشید می درخشید و مردم مشغول انجام کارهایشان بودند. زنی برای انداختن سکه در پارکومتر می دوید. دیگری خوراکی حمل می کرد. میلیون ها اندیشه مختلف از مخیله شارلوت می گذشت. کی هم دیگر را ترک خواهیم کرد؟ چگونه از پس این موضوع برخواهیم آمد؟ چگونه صورت حسابها را پرداخت خواهیم کرد؟ و این در حالی بود که استاد قدیمی من از فرط شرایط به شدت عادی آن روز حیرت زده شده بود. نباید دنیا متوقف شود؟ آنها نمی دانند چه بلایی سرم آمده؟ اما دنیا نه تنها متوقف نشده بود، بلکه ابداً کوچکترین توجهی هم نداشت. ماری همچنان که بیرمق در اتومبیل را به طرف خود می کشید، احساس کرد که خودش را درون گودالی پرد کرد. او می‌اندیشید. حالا که چی؟ همچنان که استاد قدیمی من دنبال دلیل بود، بیماریش هفته به هفته و روز به روز وخیم و وخیم تر می شد. یک روز صبح که اتومبیلش را از گاراژ بیرون آورد، به زحمت توانست ترمز بگیرد. و این پایان دوران رانندگیش بود. او عادت داشت پیاده روی کند، به همین خاطر عصایی خرید. و این پایان دوران پیاده روی مستقلش بود. همیشه برای شنا به باشگاه YMCA می رفت، اما متوجه شد دیگر نمی تواند به تنهایی لباسهایش را در بیاورد. بنابراین اولین پرستار خانگیش را استخدام کرد، تونی، دانشجوی رشته خداشناسی، تا او را موقع داخل شدن به استخر و خروج از آن کمک کند. برای پوشیدن و درآوردن لباس شنا هم از تونی کمک می گرفت. در رختکن بقیه شناگران وانمود می کردن که ماری را نگاه نمی کنند. اما واقعیت این بود که خیره خیره به او زل می زدند. و این پایان خلوتش بود. پاییز 1994 ماری به دانشگاه براندیز آمد تا آخرین واحد دانشگاهیش را تدریس کند. البته می توانست به راحتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند. به هر حال مسئولین دانشگاه این موضوع را درک می کردند. چرا جلوی این همه آدم درد بکشی؟ در خانه بمان، به کارهای شخصیت برس. اما حتی اندیشه استعفا هم به ذهن ماری خطور نکرد. و دقیقاً کاملا برعکس، لنگان لنگان وارد کلاس خود شد، وارد خانه‌ای که بیش از 30 سال در آن زیسته بود. از آنجایی که با عصا راه می رفت، مدتی طول کشید تا به صندلیش برسد. عاقبت روی صندلی نشست، با حرکتی سریع عینکش را از روی بینیش برداشت و به جوانهایی نگریست که در سکوت محض به او خیره شده بودند. دوستان من، قبول دارم که شما همگی اینجا حضور یافته اید تا واحد روانشناسی اجتماعی را پاس کنید. من این واحد را 20 سال تدریس کرده ام، اما این اولین باری است که می توانم بگویم اگر این واحد را بگیرید ریسک بزرگی کرده اید. چون مبتلا به بیماری لاعلاجی هستم و شاید تا پایان این ترم هم زنده نمانم. اگر احساس می کنید که این موضوع برایتان مشکل ساز می شود، این واحد را حذف کنید. من درکتان می کنم. موری لبخند زد و این پایان دوران راز نهانش بود. بیماری ALS همانند شمع روشنی است که به تدریج اعصاب را می‌سوزاند و آب می‌کند و فقط توده‌ای موم از بدن به جا می‌گذارد. معمولاً کارش را از پاهای انسان شروع می‌کند و بعد راهش را به طرف اندام‌های بالایی ادامه می‌دهد. آدم کنترل عضلاتش را از دست می‌دهد به حدی که نمی‌تواند درست بنشیند و در پایان اگر عمری باقی بماند، گلو را سوراخ می کنند و لوله‌ای داخلش می گذارند تا تنفس انجام شود. در شرایطی که روح کاملا آگاه انسان درون جسم ناتوانش زندانی شده، شاید باز و بسته کردن چشم ها امکان پذیر باشد و شاید حتی حرف زدن. درست مثل فیلم های علمی تخیلی که انسانی درون پوستش منجمد شده. از روزی که این بیماری با بدن کسی قرار داد ببندد، بیشتر از 5 سال زنده نخواهد ماند. پزشکان موری زمان مرگش را 2 سال دیگر تخمین زده بودند. موری آگاه بود که زمان مرگش زودتر فرا خواهد رسید. اما استاد قدیمی من وقتی از مطب دکتر بیرون آمد، در حالی که شمشیر آویخته شده به تار مویی را بالای سرش احساس می کرد، به یک بار آن روز را از نو ساخت. با تمام وجود تصمیمش را گرفته بود. از خود پرسید: آیا می خواهم ذره ذره پژمرده شوم و از بین بروم؟ یا در زمان باقی مانده بهترین کاری را که از دستم برمی آید انجام دهم؟ او تصمیم نداشت ذره ذره پژمرده شود. تصمیم نداشت از مرگ خود شرمنده و متاسف باشد. بلکه کاملا برعکس، قصد داشت مرگ موضوع آخرین پروژه تحقیقیش باشد. موضوع مورد تمرکز ایام بیماری. از آنجایی که همه خواهند مرد، پس او جزو یکی از گرانبهاترین موهبت‌ها به شمار می رفت. درست است؟ موری می توانست به تنهایی نمونه تحقیق باشد. کتاب راهنمایی بشرگونه. مرا مورد بررسی دقیق قرار دهید. مرگ آرام و تدریجیم را. مشاهده کنید که چه اتفاقی برایم رخ می دهد. همراه با من بیاموزید. تصمیم داشت پل نهایی میان زندگی و مرگ را پشت سر بگذارد و سفرنامه‌اش را نقل کند. ترم پاییزی به سرعت سپری شد. داروهای بیشتری تجویز شد. دیگر درمان امری عادی و منظم شده بود. پرستارها به خانه موری می آمدند تا پاهای بی تحرکش را حرکت بدهند و عضلاتش را فعال نگه دارند. آنها پاهای موری را به عقب و جلو خم می کردند. گویی آب از چاه بیرون می کشیدند. ماساژورها هفته 1 بار نزد موری می آمدند تا انعطاف ناپذیری شدید و دائمیش را تسکین بخشند. موری استادان مدیتیشن را هم ملاقات کرد. چشمهایش را میبست و افکارش را برای تمرکز جمع و جمع تر میکرد تا اینکه دنیایش در یک نفس خلاصه میشد. دم بازدم. دم بازدم. روزی هنگام پیاده روی با عصا روی لبه پیاده رو رفت و از آن بالا در خیابان افتاد. عصا به فرد دیگری داده شد. از آنجایی که قوای بدنش تحلیل رفته بود و راه رفتن در حمام و دستشویی او را از پا می انداخت، بنابر این تصمیم گرفت در لگن بزرگی ادرار کند. و از آنجایی که مجبور بود موقع انجام این کار خودش را نگه دارد، به ناچار می بایست یک نفر لگن را نگه می داشت تا پرش کند. اکثر غریب به اتفاق ما ممکن است از انجام این کارها شرم زده شویم، به خصوص اگر همسن و سال موری باشیم. اما او جزو این اکثریت نبود. وقتی همکاران صمیمیش به دیدارش می رفتند، به آنها می گفت گوش کن، من ادرار دارم، مایلم کمکم کنی، از انجام این کار راضی هستی؟ آنها معمولاً حیرت زده درخواست موری را می پذیرفتند. در واقع او پذیرای روند روبه رشد ملاقاتی ها بود. با آنها در مورد مرگ بحث می کرد. در مورد اینکه معنی حقیقی مرگ چیست و اینکه چگونه همیشه جوامع را از مرگ ترساندند بدون اینکه ضرورتش را درک کنند. موری به دوستانش اعلام کرد اگر واقعاً مایلند کمکش کنند، رفتار ترحم‌آمیز و دلسوزانه‌ای با او نداشته باشند، بلکه به او مراجعه کنند، تلفن بزنند و مشکلاتشان را در میان بگذارند. آنها از این طریق مشکلاتشان را با موری در میان می‌گذاشتند، زیرا همواره شنونده‌ای شگفت انگیز بود. علی‌رغم همه اتفاقاتی که برایش می‌افتاد، صدایش همچنان قدرتمند و گیرا بود و ذهنش انباشته از میلیون ها اندیشه. مصمم بود اثبات کند که کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی و بی استفاده بودن نیست. کریسمس آمد و رفت. موری با وجود اینکه ایمان داشت آن سال آخرین سال زندگیش خواهد بود، در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. دیگر از صندلی چرخدار استفاده می کرد. موری با زمان دست و پنجه نرم می کرد تا بتواند حرفهایش را به همه بگوید، به همه کسانی که عاشقشان بود. در این گیرودار یکی از همکاران موری بر اثر حمله قلبی درگذشت. او به مراسم تدفین دوستش رفت اما غمگین به خانه برگشت. گفت چه اتلاف وقتی، مردم چه جملات زیبا و شگفت انگیزی به زبان آورد، اما ایرو هیچ کدام را نشنید. موری عقیده بهتری داشت. به چند نفر تلفن زد و تاریخی را تعیین کرد. بعد از ظهر سرد یک شنبه روزی، جمع کوچکی از دوستان و خویشاوندان در خانه موری به او پیوستند تا در مراسم تدفین زنده اش شرکت کنند. همه حرفهایشان را زدند و مراتب تقدیرشان را از استاد قدیمی من به جا آوردند. بعضی گریستند، برخی خندیدند. زنی از حضار شعری خواند. پسر عموی من، عزیز من، محبوب من، ای قلب تو تا ابد جاودان، ای سرو دوست داشتنی، ای در نوردنده لایه‌های زمان. موری با آنها گریست، موری با آنها خندید. او آن روز تمام احساسات قلبی پاک، صادقانه و خالصانه‌اش را به زبان آورد. احساساتی که هرگز به افراد مورد علاقه من ابراز نمی کنیم. مراسم تدفین زنده موری موفقیتی انرژی دهنده بود، با این تفاوت که هنوز از دنیا نرفته. در حقیقت شگرف‌ترین قسمت زندگی او راحت و رها بودنش بود.